بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دنباله اون بحثی که در هفته گذشته عرض کردیم، انشاءالله اگر حیاتی بود در هفته آینده انشاءالله عرض خواهیم کرد. بحث به اینجا رسید که در طی مسافت اتصال در سیر معتبر نیست. اگر کسی این 8 فرسخ رو هر روزی 1 فرسخ برود، اینجا هم عرض کردیم که این نمازش قصره. اطلاق ادله دلالت بر این معنا داره. یک مورد رو استثناء کردن که اگر کسی این سفر رو خیلی به صورت آرام و بطی مثلا برای تنزه و تفریح بره، اینجا هم مرحوم سید هم مرحوم امام احتیاط کردن جمع بین قصد و اتمام را، و دلیلشون این هست که در چنین مواردی صدق سفر نمی کنه. خب ما قبلا عرض کردیم واقعا یکی از نکات مهمی که در این ماه رمضان ما بهش رسیدیم این نکته بود که این مطلب در کلمات آقایون تقریبا مسلمه که در مسئله قصر در باب نماز باید صدق سفر بکنن. ما گفتیم صدق یک مفهوم عرفی در جایی که شارع خودش دخالت نکرده باشه امریست لازم، اما اگر جایی شارع آمده معین کرده، ما دیگه اینجا کاری به عرف و صدق عنوان عرفی نداریم. شارع میگه من سفر را 8 فرسخ میدونم، یا 4 فرسخ بری 4 فرسخ برگردی، این دیگه فرقی نمی کنه که بخواد عرف اون رو عنوان سفر بهش بده یا عنوان سفر نده. بله، خب شما اگر اشکال کنید که آقا پس در شهرهای بزرگ اونجا هم اگر کسی از خانه آمد بیرون 8 فرسخ رفت تا اون طرف شهر، اونجا دلیل داریم که اصلا مبدأ سور بلده، و ما گفتیم ما بلاد کبیره رو اونطوری که امام میفرمایند قبول نکردیم و رد کردیم. علایه صدق سفر وجهی نداره، لذا در همین جا ما میگیم که اگر کسی اینقدر آرام آرام برود، حالا بعد از 20 روز 30 روز 40 روز این رسید به 8 فرسخی، یعنی از اول تا اونجا میخواد بره تا اونجا 8 فرسخ میشه، اینم نمازش قصره. فرقی نمی کنه آرام بره، با سرعت بره، متصلن بره، منقطعن بره. این استدراک و استثناء روی مسئله صدق و عدم صدق سفر، این مطلب درستیه. سید فرمود نه لوکان به حیث و لا یصدق علیه اسم السفر لم یقصر کما اذا قطع فی کل یوم شیئا یسیرا للتنزه او نحوه و نحوه فی هذه سوره الجن. امام همینطور دارن، امام دارن ما لم یخرج عن صدق اسم السفر عرفا کما لو قطع فی کل یوم مقدارا یسیرا للتنزه. خب عرض کردیم مرحوم آقای خویی قدس سره فرمودن که ما کبرا رو قبول داریم، یعنی اگر در یک جایی صدق سفر نکند نماز شکسته نمی شود. اما فرمودن اینجا صدق سفر میکنه و به نظر ایشون نمیتونیم بگیم در این مورد صدق سفر نمیکنه. باز ایشون سفر رو به همون معنای لغوی بروز و خروج و المرأة المسافره مطرح کردن که گفتم اینجا این اصلا نباید ما دیگه سراغ معنای لغوی معنای عرفی اینها بریم. شاره یا سفر هشت فرسه بروز و خروج و اینها دیگه درش معنا نداره. خب نمیشه بگیم که شاره میگه من میگم ملاک برای قصد نماز هشت فرسته. حالا کیفیت چه روزو میداره عرف بگه؟ ولذا الان ما داریم میگیم شما میگید با هواپیما برید، با ماشین برید، با شتر برید، روی فیل بشینید برید، نمیدونم رو لاکوش وایسید برید، فرقی نمی کنه با هر چی برید اگر هنش بستر شد اینجا نماز دسته. ولی
مسافت کوتاه رو هر لحظه هم میخواید برید که زمان نمیبره که این آقای خدمت
باشه. حالا دو کسی اینجوری در راه میره عرض میکنم که یه کسی اینچنین براخره گفتن یه آقایی عرض میشود که قضای ظهرش متصله به قضای شبشه. گفتن چرا؟ گفتن برای اینکه هم لغمه ای رو به جای 25 بار 250 بار میجوه. خب هی باید لغمه بکنه تا به شب برسه. ببینید اینا دیگه دخالت نداره، اطلاع ها هستیم و عدله عدله دیگه اگه هشت فرصد شد نماز قصره. ما میگیم اطلاع داره با سرعت برید، آهسته برید، از اونجا سینه خیز برید. یک کسی حالا میگه من خواه هشت فرصد با سینه خیز برم، از طریق دریا کسی با شنا کردن بخواد بره، حالا اونجا اگه نمیگید این رو. اگر یک کسی از راه شنا چهار فرسخ بره، چهار فرسخ بیا، اونجا چی میفرمایید؟ اونجا میگید آه نه چون خیلی آهسته داره میره. اینا درست نیست. میرسیم حالا اون مسئله بعدی، اون مسئله بعدی بفرمایید. و همین اشکال ما همینه، همین اشکال ما اینه، این آقایون خودشون جای دیگه تصریح دارن که لا مجال للرجوع الى العرف فی تحدیدات شرعیه. جایی که شارع آمده یه حدی رو معین کرده نمیشه به عرف رجوع کرد. بله در اینجا تطبیق نکردن، اشکال ما اینه. حالا شما با اساتید و بزرگان اگر عرض شود که جلسه ایشون یه سوال رو بکنید، خب از یه طرف لا تهدیده، لا مرجعیت للعرف در موارد تهدیدات شرعیه، این عبارت تو کتب بزرگان فقها آمده، از یه طرف اینجا آمدن با این که شارع سفر رو تهدید کرده باز میگن صدق سفر لازمه. خب چرا صدق سفر اینجا لازمه؟ ما کار دیگه به عرف و صدق عرفی در اینجا نداریم. از کردن یکی از نکاتی است که تو این بحث هست و جوابش هم هست که بگیم بله اینجا تفلتی شده از اون ضابطه ای که خودشون در جاهایی دیگه دارن، از جمله خود امام رضوان الله علیه، خود مرحوم سید، اما از اون ضابطه غفلت شده. حالا ایشون که آقای خوبی میگن بله صدق عرفی داره، چون اصل عرفی داره، چون سفر یعنی بروز، عرض شود که خروج، المرأة المسافره این المرأة الکاشفه، زن که چادرش کنار بذاره. بله آقا بلندتر بگیم. نه باید قصد، نه همینطور مثل زاله میمونه، مثل یورید و زاله است. او مثل این کسی که میره دنبال اسبش، دنبال حیوانش از شهر رفته بیرون رو پیداش بکنه، این هم دست و پا میزد و صاحب پیدا کنه. اون نه، اما کسی میدونه از این ور دریا تا اون ور دریا چهار فرسخه و قدرت شنا کردن هم داره. حالا اگه قایقی هم بجا گیرش بیاد اونجا باید نماز هم بخونه، این باید نماز رو قصد بخونه، ولو اینقدر آسون شنا بکنه و همطور آسون آسون آرام آرام بخواه حرکت کنه فرقی نمی کنه. خب اونم محل بحثه، اونم محل بحثه. به نظر ما اون فرقی نمیذاره بین دیدن با چشم عادی و چشم مسلح، اون فرق اون تا اونا میگن ادله انصراف به چشم عادی داره. خب فقط باقی مون این مطلب مرحوم آقای خویی فرمودن این کسی که آروم آروم میره به قول اینشون هر روزی 10 متر میره، عرض میشود که هر روزی کل یوم عشرت امتار، هر روزی 10 متر میره، هر 100 روزی 1 کیلومتر میره. عرض میشود که خب ایشون یک مبنایی رو ذکر کردن که خب دیگران قبول دارن، وقتی شما قصد اقامه کردید مثلا در شهر مشهد را، این معناش نیست که دیگه از اون خانه و اون کوشه و اینا بیرون نیارید، بلکه شما میتونید به شوارعش برید، اسواقش برید، یک به توابعش برید، اطراف مشهد بخواید برید، اینا همه به اقامه و مقیم بودن شما ضربه ای وارد نمی کنه. اون وقت ایشون فرمودن هر کسی اگر کسی روزی 10 متر میره، در 10 روز میشه 100 متر، در 100 روز میشه 1000 متر. عرض میشود که این در هر 10 روزی اقامه کرده، اون در هر 10 متری که هست اون 10 متر بعدی هم میشه توابعه، 10 متر سوم هم میشه از توابعش. عبارتشون رو خوندیم اون روز. میفرماید این آدم چون عنوان مقیم رو داره، کسی که آرام آرام میره در هر جایی صدق اقامه عشرت ایام داره، چون در 10 روز 100 متر میره، در هر روزی اون 10 متر بعد جز توابع اونجاست. و در باب اقامه گفتیم انسان به توابعش میتونه حرکت بکنه، لذا میفرماید اینجا عنوان مقیم رو پیدا میکنه. این کسی که قصد 8 فرسخ رو داره میخواد هر روزی 10 متر بره، این قاصد لل اقامه فی کل معتن 10 ایام. خب لذا ایشون ببرد چون این آدم عنوان مقیم رو پیدا، هر جا باشه تو این راه مقیم، چون هر جایی باشه ارزد نسبت به اون مترهای بعدی عنوان اقامه 10 ایام داره، لذا عنوان مقیم رو داره. از این جهت میفرمایید نمازش تمام. خب به نظر ما این فرمایشان وارد نیست، به اینجور عرض میکنیم که خب درسته رو دقت عقلی، شما اینجا رو دقت عقلی پیش آمدید، میگید آقا این 10 متر دوم تابع اوله، از توابع اوله، 10 متر سوم از توابع دومه، تابع و تابعه تابع اون، 10 متر چهارم همینطور. ولی عرف این دقت رو قبول نمی کنه اینجا. عرف میگه کسی که ولو روزی 10 متر داره میره، نمیاد بگه اون 8 فرسخی هم از توابع ایناست، نمیاد بگه اون نمیدونم کیلومتر دوم از توابع این 10 متر اوله. به دقت عقلی این فرمایششون درسته، اما چون اینجا فرض این است که عرف کجا موند، ببینید در باب قصد اقامه برخی از بزرگان مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه میگن اگر بیتوتش یه جا باشه، کسی میره مشهد شبها رو تو مشهد ده شب رو خود اونجا بخوابه، یا یه جایی میره برای تبلیغ شب رو یک جا هستید، اما روز در کمتر از حد مسافت. اینو دقت کنید، میرید تا 10 کیلومتری منبر نماز برمیگردید، دو سه بارم میرید. حالا امام رضوان الله علیه میفرمودن در این 10 روز اگر یه بار بره مانعی نداره. مرحوم والد ما و جمع دیگه میگن اگر هر روزم بره اما بیتودش یک جا باشه این کافیه. خب این وشتش این است که عرف به کی میگه مقیمی؟ عرف میگه این 10 شبه رو و این 10 شبانه روز اینجا بوده، جاش اینجاست، اقامش اینجاست. عرف اقامه رو به کسی میگه که بیتودش اونجا باشه، اما روزش حالا بره تا 10 کیلومتری و برگرده مانعی نداره. خب ما مرحوم آقای خویی عرض میکنیم این که شما میفرمایید آیا عرف چنین شخصی رو مقیم میدونه؟ این به دقت عقلی درسته، اما به دقت به نظر عرف چنین چیزی مشخص مقیم نیست. لذا ما در همین فرضی هم که استثناء کردن، چون ما مسئله صدق سفر رو لازم نمیدونیم، مسئله مقیم بودن هم که ایشون فرمودن درست نیست، لذا در همین جا نمازش قصره. اگر کسی اینقدر آهسته عرض کردن، ما رو مرحوم آقای خوی مرحوم سید میگیم اگر کسی شناکنان بخواد بره، او دیگه خیلی آهسته است، او شاید از حرکت با بعضی از حیوانات هم آهسته تر بشه. خب اونجا ظاهری نیست و پس بکنه نماز رو، فرقی نمی کنه دیگه، ما در اینا فرق نمی کنه، با سرعت بره، با هواپیما بره، با جت بره، با ماشین بره، با اسب بره، پیاده بره،
جاجم حرکتش استرمان شده فرق داره با کسی که 10 دقیقه 1 کیلومتر بره 24 ساعت اونجا بمونه، 2 روز بمونه، باز 10 دقیقه فرقا را بره
باش چه برده
این نه استرمان داره.
اخو همین ما گفتیم ما آیایی میگه قد نفرمه میگیم لا دلیل علل استمرار فی مسئلت قصر، در قصر نماز دلیلی بر استمرار سیر نداره، مثلا این مسئله سر همینه. ولی خود این تعبیری که سید کرده از تعبیری که امام کردن بهتره. سید این فراد مع قصد المسافه لا یعتبر اتصال السیر. شما عرض کردن یه فرصت میری شب میمونی، 2 شب میمونی، دوباره یه فرصت دیگه میری، اینا هیچ کدوم ضربه ای به قصر نما نمیزنه. شما اگه 8 فرصت رو بخواید مجموعه هم برید، حالا در هر فرصتی بخواید 2 شب 3 شب بمونید، اشکالی نداره. خب بله بله تا ایشون میگه صدق سفر میکنه، یه صدق سفر میکنه، اما مقیم این آدم و چون مقیمه باید نماز رو تمام بخوانه. خب عرض میکنم نیم سراغ مسئله بعد. در مسئله دهم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان لا یعتبر فی قصد المسافه ان یکون مستقلا بل یکفی ولو من جهت تبعیه سواء کان لوجوب طاعه کالزوجه او قهرن کل اسیر او اختیارن کل خادم به شرط العلم به کون قصد المطبوع مسافتن و الا بقیه علی تمام و الاحبت و الاستخبار و امکان الابوا عدم وجوبه ولا يجب على المتبوع الاخبار و ان فرض وجوب استخبار على التابع. این مسئله مسئله است که زیاد در مسافرت مورد ابتلا واقع میشه. عنوانش این است که آیا اینی که ما قصد 8 فرصت میکنیم باید این قصد یک قصد استقلالی باشه یا اینکه اگر این قصد قصد طبعی هم باشه کفایت میکنه. فتوا این مسئله که ما خوندیم این است که قصد استقلالی لازم نیست، بلکه قصد طبعی هم کافیه. قصد طبعی فرقش با قصد استقلالی چیه؟ فرقش با قصد استقلالی این است که اگر در قصد طبعی مجبوری در کار نباشی این آدم قصد نمی کنه، میگه آقا اگه شما نخواهید برید منم نمیرم، این میشه تابع. اما در استقلال ما کاری به کسی نداریم، خودمون پا میشیم راه میفتیم قصد هشت می کنیم. پس اینو خوب دقت کنید، بعدا در نکات مسئله این مطلب مهمه. معنای قصد طبعی اینه اگر این آقا نمیخواست این سفر رو بره منم نمیرفتم، حالا که این آقا داره میره منم میرم، به طبع قصد این منم قصد میکنم، به طوری که اگر این نمیرم منم نمیرفتم. اما حالا به طبع قصد این آدم منم دارم قصد میکنم. اینجا میفرمان اشکالی نداره و کفایت میکنه. سه نصال براش میزنن، میفرمان که گاهی اوقات طبعیت واجبه، مثل زوجه. زوجه اگر زوج داره میره سفر، زوجه هم باید از اون طبعیت کنه، وقتی مردش میگه تو هم همراه من بیا. خب اینجا میدونه شوهرش مقادر مشهد یا مقادر هشت فرسد، قصد هشت فرسد داره، اینم یعنی زوجه به طبع قصد زوج قصد می کنن. این یک. او قهرن یعنی کسی هست که قصدش قصد یعنی وجوب طبعیتش قهریه، شرعی نیست، مثل کسی که اسیر کردن، همون کسی رو در یک جنگ اسیر کردن، این اسیر میدونه میخوان ببرنش تا یه پادگانی اونجا تا اونجا به هشت فرسخه. خب اینجا به طبع این که او رو دارن میبرن قصد میکنه. این دو. او اختیارن، مثال اختیار رو به خادم میزنن، مثل خادم. خب فقط مرحوم سید و مرحوم امام، یعنی همه آقایون، یه شرطی رو در قصد طبعی دارن و اون شرط چیه؟ میگن به شرط علم به کون قصد المتبوع مسافت و الا بقیه علت تمام. این تابع باید علم داشته باشد به این که متبوع قصد هشت فرسخ رو داره، و الا اگر زن همراه شوهرش داره میره نمیدونه شوهرش رو چند فرسخی میخواد داره، اینجا باید نماز رو تمام بخونه. ولو خودش شوهر خودش میدونه کجا میخواد بره، خودش هشت فرسخ رو قصد کرده، اما این زن نمیدونه. اگر علم به قصد متبوع نداشته باشه اینجا باید نماز رو تمام بخونه. اون وقت حالا اینجا آیا استخبار لازمه یا نه؟ آیا این زوجه باید از شوهرش سوال کنه بیا اینجا که تو داری میری هشت فرسخ هست یا نه؟ این یه مسئله. علی فرض وجوب الاستخبار، بر فرضی که استخبار واجبه، آیا اخبارم واجبه یا نه؟ حالا الان زن از شوهرش سوال کرد که شما کجا میخواید برید؟ چند فرسخ میخواید برید؟ آیا بر شوهر یا در اونجا که اسیره بر اون رئیس؟ یا فرض کنید عرض کردم این در کاروانهای که دارن میرن، یک اردوهایی که دارن میرن، خیلی مسئله واقع میشه، حالا بر اونها اخبار واجبه یا واجب نیست؟ پس ببینید سه تا بحث رو ما در این مسئله مطرح بکنیم. یک بحث این است که قصد طبعی کفایت میکنن به شرطی که تابع علم به قصد مطبوع داشته باشه. دو، آیا استخبار تابع از مطبوع واجبه یا نه؟ سه، بر فرض اینکه استخبار واجب باشه، آیا اخبار مطبوع به تابع واجبه یا واجب نیست؟ اما مطلب اول که چرا قصد طبعی که باید میکنه؟ جوابش از این روایاتی که در باب قصد نمازه، این روایات اطلاق داره. ما تو روایاتی در قصده، نه کلمه قصد رو سبب لسان شد، ما اون روایاتی که از شرطیت قصد استفاده میکنیم، این اطلاق داره، داره یورید و سمانیت هم فراسه یورید و اهم از این است که یورید و استقلال هم یا یورید و تبع هم. جماعتی از فقها هم تصریح به این مطلب کردن، هم فتاوا اطلاق داره هم نصوص عرض می شود که در اینجا اطلاق داره. یه عبارتی، حالا برسیم به این شرط، نکته ای که اینجا وجود داره این است که خب آقایون میگن به شرط این که تابع علم به قصد مطبوع داشته باشه. دلیلش چیه؟ خب دلیلش این است که اگر تابع علم نداشته باشه نمیتونه قصد کنه. وقتی علم داره که این آدمی که میخواد همراهی بره، فرض کنید حالا این مثال، این مسئله در اونجا یک کسی که چون مهمان میکنه برای سفر، بیا آقا امروز بیاید اطراف قم، من میخوام اونجا به شما یه سوری بدم مثلا. خب آدم اگر علم داشته باشه به اینکه این مطبوع 8% میخواد بره یا 4% بره، 4% برگرده، در این صورت میتونه قصد بکنه. این همشه قصد طبعی. اصلا قصد طبعی معناش این است که لولا قصد المطبوع لم یقصد تابع. سوال اینجا اینه، حالا اگر یه کسی میگه من نمیدونم این مطبوع کجا میخواد بره، به صورت تعلیق و معلقاً بگه اگه مطبوع 8% رو میره، خب منم همونجا میرم. نه، منم هر چی میخواد قصد کنه. آیا مسئله تعلیق که بگیم اگر تابع نمیدونه، یه کسی دست رفیقش رو گرفته میگه میخوایم بریم اطراف قم، اما این رفیقش نمیدونه بالاخره 4% میره نمیره، بگه خب من معلق میکنم بر قصد مطبوع، اگه خودش قصد 8% رو داره منم همون رو دارم، اگه نداره منم ندارم. جواب این است که این کفایت نمی کنه. چرا کفایت نمی کنه؟ چون از روایات استفاده کردیم که قصد باید قصد چی باشه؟ تنجیزی و فعلی باشه. مثل این که بگیم خب آقا من اگه از شهر دارم حرکت میکنم، بگم اگر رسیدم به 8% و بگم نرسیدم نمیشه. روایات و ادله ظهور در قصد تنجیزی داره. شهید در دروس عبارتی داره که خلاف این مطلبه. ایشون در اونجا میگه یکفی قصد المطبوع عن قصد تابع، میگه همین که مطبوع داره قصد میکنه این نازل منزله قصد تابعه. به عبارت این اخرى لازم نیست که عرض میشود که خود تابعه یک قصدی رو بکنه. یکی قصد المطبوع ان قصد تابعه. خب این مطلب آیا درستی یا نه؟ خب روشنه که این مطلب درستی است، برای این که این مطلب برمیگرده به اینکه بگیم در تابع اصلا قصد معتبر نیست، در حالی که ادله میگه هر کسی میخواد نماز رو قصد شکسته کنه باید قصد سمانیت فراسخ داشته باشه. حالا بگیم قصد طبعی هم داشته باشه اشکال نداره، ولی که شما دارد قصد المطبوع یکی هم قصد تابع، این درست نیست. یاد یه قضیه ای افتادن در بعثه در ایام حج که بعثه از طرف مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه مشرف می شدیم برای حج در مدینه سنی می آمد بعثه ما بحث های مختلفی رو مطرح می کرد. این سوال رو کسی از او کرد، یکی از اعضای بعثه، که خب شما به ما جواب بدید که حضرت زهرا سلام الله علیها که نیامد با خلیفه اول بیعت بکنه، آیا طبق این روایت معروفی که هست که من مات ولم یعرف امام زمانه یا ولم یکن فی عنقه بیعت و امامه، این ما طریقه من جاه دیگه، شما هم معتقدید که حضرت زهرا سلام الله علیها به موت جاهلی از دنیا رفت؟ خب سوال خوبی هم بود. این سوال سوالی که اهل سنت باید جواب بدن. حضرت زهرا حالا امیرالمومنین علیه السلام رو به اجبار بردن، اونم بعد از مدتی، ولی حضرت زهرا رو رد نکرد، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عرض میکنم که او در جواب گفت بیعت البعل تکفیرن بیعت الزوجه. الان اینجا حالا عرض میشود قصد المطبوع، این جای قصد تعالی یا این قضیه افتاده. خب بیعت البعل تکفیرن بیعت الزوجه، من گفتم فصلاته تکفیرن صلات الزوجه فصومه یکفیرن صحبه زرد، یه به استهزا گرفتیم. خب یعنی چه بیعت البعل تکفیرن بیعت الزوجه؟ غلطه. علایاله اینجا ببینید، ما این تابه باید قصد داشته باشه، منتها قصد شبعیه، نمیشه بگیم قصد المطبوع یکفی و به منزله قصد تابه، این که کفایت نمی کنه. پس ببینید چون ادله میگه در شکستن نماز باید این شخص قصد هش برسخ رو داشته باشه ولو قصد طبعی، لذا تابه باید علم به قصد مفهوم داشته باشه. تا روز شنبه، امشب هم که شب 21 ماه رمضان هست و همچنین مصادف با از نظر ماه شمسی مصادف با سال روز ارتحال مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه که در 26 فرداد 86 ایشون به رحمت خدا رفتن، از همه آقای التماس دعا داریم و برای ایشون هم طلب رحمت و قلوب به درجه و مجالست با پیامبر اکرم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین رو از خداوند مسئلت میکنیم. صلی الله علیه.